زادی، مجله شامگاهی.
سلام شمالگانی عزیز، ساعت در دوشنبه هفته شام است. در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی شنبه 11 فوریه و من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما. در آغاز مجله خبری و در آغاز این مجله سرخط اخبار. دومه روسیه قرارداد مرزی با تاجیکستان را تصویب کرد. یک جنرال ارتش سوریه در دمشق کشته شد. طرح کاهش مصرفات یونان به پارلمان ارائه شده است. اولوغبک قادیرو از ازبکستان قصد کشتن براک اوباما را اقرار کرد و محمود احمدی نژاد گفت ایران طرحهای نوی هسته‌ای‌اش را به زودی اعلان خواهد کرد. تفصیل خبرها. دومای دولتی روسیه سازشنامه همکاری مرزی با تاجیکستان را تصویب کرد. این سند 2 سپتامبر زمین سفری رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدیدف در دوشنبه امضا شده بود. پیمان نو شرایط همکاری دو کشور در مسائل مرزی برای 5 سال آینده را مقرر میکند. طبق آن بیش از 200 مشاور روس در تاجیکستان خواهند ماند. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. مطبوعات دولتی سوریه میگوید که افراد مسلح یک جنرال ارتش را در دمشق کشتند. رهبر بیمارستان نظامی عیسی الخولی در 11 ماه آشوب ها علیه رژیم بشار اسد نخستین جنرال بلندپایه سوریه است که کشته می شود. این با این حال دبیر کل سازمان ملل بان کیمون حمله های مرگ طلبانه روز جمعه در شهر حلبه سوریه را که 28 کشته و 235 زخمی به جا گذاشت محکوم کرد و خواستار حل سیاسی فراگیر و صلح آمیز بحران سوریه شد. دولت یونان با امید دست یافتن به کمک 130 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برنامه نوی کاهش مصرفات را که شام جمعه در نشست اضطراری کابینه تصویب شد به پارلمان ارائه کرد. به این کمک افینا نمیتواند روز 20 مارس 14.5 میلیارد یورو قرض قبلیش را برگرداند. پارلمان این طرح را روز یکشنبه بحث خواهد کرد. جزئیات خبر در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
همکاران یونان در منطقه یورو با صراحت به افینا گفتند برای دست یافتن به کمک جدید که از ماه اکتبر به این سو بحثش ادامه دارد باید به کاهش بیشتری خرچ های خود اقدام کند. یونان به کاهش چند میلیارد دلار مصارف بودجه و اختصاری تا 15,000 کارمند ادارات دولتی راضی شد، ولی اتحادیه اروپا از این کشور خواسته است تا با صرفه با 325 میلیون یورو اقدام کرده رهبران احزاب عمده‌اش تعهد روشن بسپارند که این اصلاحات اجرا خواهد شد. سروزیر یونان لوکاس پاپادیموس در نشست اضطراری کابینه‌اش به وزیران گفت این تدابیر به خاطر جلوگیری از فرو رفتن کشور به ورطه رسوایی مالی مهم است، چون که چنین ورشکستگی میتواند برای یونان با بهای عضویت در منطقه یورو تمام شده کشور را به دامن خرج و مرج اقتصادی و ترکش‌های اجتماعی تله دهد. این نشست کابینه بعد آن دعوت شد که 6 تن از وزیران و معاونان وزیران به محض این برنامه نوی کاهش مصارف که اختصار هزاران و هم پایین بردن معاش حداقل را در نظر دارد از مقام‌های خود استعفا دادند. برای اجرای این برنامه نامحبوب اقدام کردن دولت الکای منجر به اعتراض‌های گسترده در یونان شده است. یونان در این هفته شاهد دو کارپرتایی سراسری شد. روز جمعه اعتراض اتفاقهای کسبه علیه اختصار 15,000 کارگر و کاهش معاش حداقل با درگیری‌ها با نیروهای پلیس پیچید.
ادامه خبرها. مهاجر 22 ساله ازبک اولوغبک قادیروف در دادگاه آمریکا اقرار کرد که قصد کشتن رئیس جمهوری براک اوباما را در سر داشت. او توسط اینترنت با یک نفر موسوم به امیر که به باور خود قادیروف از حرکت اسلامی ازبکستان است تماس برقرار کرده بود. اولوغبک قادیروف ماه ایول هنگام خریدن سلاح از یک مامور دولت دستگیر شد. با قادیروف اکنون تا 3 سال حکم زندان و 750,000 دلار جریمه تهدید میکند. نیروهای امنیتی قرغیزستان میگویند در یک عملیات در کنار بیشک دانیار قادیرعلیف عضو گروه تروریستی جیش مهدی را دستگیر و از او یک افتمات کلاشنیکوف مهمات و مواد منفجره خود ساخت صادره کردند. مقامات این گروه را مسئول ترکش‌ها در اطراف سینگاگا و قصر ورزشی بیشک و هم تلاش ناکام ترکاندن یک اداره پلیسی پایتخت قرغیزستان میشمارند. در یک عملیات امنیتی در داغستان روسیه 3 جنگی کشته شدند. کمیته ضد تروریستی روسیه گفت این جنگیان را در یک منزل احاطه کردند ولی آنها تسلیم نشده با مقاومت پرداختند. در جریان درگیری یک پلیس نیز کشته شده، یک افسر نیروهای ویژه روسیه جراحت برداشته است. یک مقام محلی گفت بر اثر ترکش بمب کنار راه در جنوب افغانستان 5 پلیس کشته شدند. نائب والی اروزگان حاجی خوبی رحیم گفت ماشین این افسران هنگام دیدبانی در ولسوالی چنارتو با بمب برخورد. به گفته او یک رهگذر نیز بر اثر این انفجار جراحت برداشت. رئیس جمهور ایران محمود احمد نژاد گفت تهران تا چند روز دیگر طرحهای مهمی هسته‌ایش را معرفی خواهد کرد. احمد نژاد گفت در روزهای نزدیک ما شاهد افتتاح و بهره برداری از برنامه‌های جدید هسته‌ای در ایران خواهیم شد. تفصیلات این خبر از همکاری ما مرسی عطا.
محمود احمدی نژاد که در یک راهپیمایی به مناسبت سالگرد 33 انقلاب اسلامی ایران صحبت میکرد، از جزئیات طرحهای جدیدی که اعلام خواهند شد چیزی نگفت، اما اظهارات او حتما باعث افزایش تنش ایران با کشورهای خواهد شد که جمهوری اسلامی را به تعقیب برنامه تسلیحات هسته‌ای عیبدار میکنند. آژانس بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای در ماه نوامبر سال گذشته گزارش داده بود که ایران غنی‌سازی اوران را در کارخانه فاردو که در نزدیکی قم در عمق کوه ساخته شده است به 20% رسانده است. چون این سطح غنی‌سازی نظر به سطح لازم برای تولید مواد سوخت هسته‌ای بالاتر، اما از 90% غنی‌سازی لازم برای ساختن بمب هسته‌ای هنوز کمتر است. مقامات ایران قبلا گفته بودند که نخستین بسته اورن غنی شده در سطح 20% تا ماه مرد در اختیار ریاکتور هسته‌ای تهران قرار خواهد گرفت. در غرب گمان می‌برند که این ریاکتور پژوهشی می‌تواند برای ساختن مواد لازم برای بمب هسته‌ای نیز استفاده شود. احمدی نژاد در برابر ازدحام تقریبا 30,000 نفری که شعارهای مرگ به آمریکا و مرگ به اسرائیل را هم بلند کرده بودند، بار دیگر از آمریکا و اسرائیل به تندی انتقاد کرد. در رسم تجلیل از سالگرد انقلاب اسلامی در میدان آزادی تهران، یک نسخه هواپیمایی به سرنشین آمریکا را هم به نمایش گذاشته بودند. ایران این هواپیما را ماه دکبر سال گذشته در نزدیکی مرزش با افغانستان سقوط داده بود. احمدی نژاد گفت که آمریکا و غرب افسانه به نام هولوکاست را به خاطر تأسیس دولت اسرائیل بافتند.
گروه ناظران از شورای اروپا به دلیل مصروفیت ولادیمیر پوتین با دیدار با این نامزد به مقام رئیس جمهوری روسیه نائل نشدند. این هیئت علاوه با 4 نامزد دیگر به انتخابات روز 4 مرد ملاقات کرده است. این نامزدها شکایت کردند که پوتین به خاطر دست یافتن به دور سوم ریاست در کارزارش از منابع ماموری همچنان فراوان استفاده می‌برد. در پرونده رستم بابایف، یک عضو بازداشته کمیسیون دولتی رفع عاقبت‌های سیل کلاب، چند مورد دیگری رشوه‌خواهی افزوده شد. بر اثر سیل ماه می سال 2010 در کلاب 14 نفر هلاک شده، بیش از 600 خانواده بی‌سرپناه ماند. خبرنگاری آزادی مؤمنی احمدی گزارش می‌دهد.
عمرعلی اسدف، سردار بخش آژانس مبارزه ضد فساد در منطقه کلاب، میگوید این مسئول حکومت از یک ضررده دیگری آفت طبیعی برای شامل کردن آن در روی خط ضررده‌دگان $800 آمریکایی پاره گرفته است. چند روز پیش این مسئول حکومت شهر و همزمان سردار یکی از کمیسیای گروهی برای معین کردن ساکنان آفت زده، از یک ساکن دیگری کلاب $2,500 آمریکایی طلب کرده است. اما جبردیده گفته است که او تنها امکانی $1,000 دادن دارد و به او چند پیش $500 داده هنگامی گرفتن مبلغی باقی مانده بازداشت می شود. عمرعلی اسدف می گوید پس از این باز معلومات های دیگر نیز پیدا کردند.
دینامای حالت دیگه شنام و خد میرته خودم نشاندون شدون از کار کسی ما گفتون که دیگر فکتورش هست نیست.
در همین حال سعید آدینایف، یک ضرردیده دیگری آفت طبیعی، می گوید واقعا آنها در سمت تقسیم زمین و منزل زیست و ضرردیدگان ناعدالتی مشاهده کردند.
ناعدالتی بدرجه اولیش هست که دیگر یکان جای چی نداره.
جمعخون علیمی، یک تن از ضرردیدگان دیگری آفت طبیعی، سال است که همراه با بیش از 100 خانواده دیگر در جستجوی حقیقت هستند. اما علیمی میگوید با وجود شکایت های زیاد به عرض آنها کسی صدقاً رسیدگی نکرده است. برای اولین بار است که نسبت به یک کارمند حکومت کلوب برای پاره گرفتن هنگامی تقسیم زمین پرونده باز می شود. این در حالی است که وجود داشتن فساد در تقسیم بیش از 600 منزل زیست با ضرردیدگان آفت طبیعی سری زبان ها بود.
مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
شنونده عزیز، این بود در حاشیه خبرها و در شنونده عزیز این بود پایان مجله خبری. برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتان مناسب، سر بزنید با ozodi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری خبرها گوش دهید با گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
در تاجیکستان تمام نهادهای دولتی حفظ حقوق فعال هستند، ولی قشرهای آسیب پذیر جامعه باز هم به عدلیه غیر رسمی روی می آورند.
در جمله ما امروز نه همه به مقامات دولتی یا اینکه به سود مراجعه میکنند. بسیار حالتهای هست که در تاجیکستان به نمایندگان دین مراجعه میکنند و تا یک درجه همین عدلیه غیر رسمی جای داشتنش ما.
در تحقیقات مذکور تمرکز عمدتاً روی مشکلات خانوادگی، خشونت علیه زنان و طلاق و حقوق کودک شده است.
مردم این رو شکلی ساده‌ترین، دسترس‌ترین و با اعتمادترین حل بحث‌های خود می‌دونند.
شنونده عزیز، این بود در حاشیه خبرها و در ادامه مجله میگذاریم به بخش مطالب تحلیلی و ابتدا یک نگاه کوتاه که در کلبر این بخش برنامه چی داریم. انتخاباتی که با وجود 8 نامزد به معما است، روز 12 فوریه ترکمنستان انتخابات پرزیدنتی دارد. سازشنامه مرزی با روسیه تصویب شد، فعلا تنها در دوما، اما در دوشنبه به این قرارداد چی نظر دارند؟ عدلیه غیر رسمی، آسان و رایگان و با کفالت، چرا مردم در تاجیکستان با دادگاه‌های رسمی کمتر مراجعه میکنند؟ و تولد دختر جرم نیست، یک مرد افغان همسرش را فقط برای آن کش که باز دختر زاده است. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. روز یکشنبه 12 فوریه ترکمنستان انتخابات پرزیدنتی دارد. برای کسب مقام رهبری این کشور گاز و نفت خیز آسیای مرکزی 8 نامزد ثبت نام شدند، ولی به نظر اکثر انتخابات ترکمنستان عملا بدون رقابت جدی میگذرد و غالبا باز هم با پیروزی رئیس جمهوری کنونی این کشور قربانقلی بردی محمدوف انجام خواهد یافت. سازمان امنیت و همکاری اروپا هم به این دلیل که در انتخابات ترکمنستان رقابت احساس نمیشود، ناظرانش را به این معرکه حتی نفرستاد. نگاهی به کارزار انتخاباتی ترکمنستان در گزارش همکاری ما کیومرسی عطا.
در انتخابات پرزیدنتی ترکمنستان، رئیس جمهوری فعلی این کشور قربانگلی بردی محمدوف با 7 نامزدی متناسبا ناشناس مبارزه میبرد که همگی مثل خود او عضو یگانه حزب سیاسی این کشور، حزب دموکراتی ترکمنستان میباشند. از این رو بسیاری ها انتخابات ترکمنستان را وانمودسازی رمزی دموکراسی مینامند. تا کنون در ترکمنستانی سرشار از ذخیره های مواد سوخت که 5 میلیون اهالی دارد، انتخابات آزاد و عادلانه مطابق به معیارهای بین المللی دایر نشده است. سال 2007 وقتی قربانگلی بردی محمدوف بار اول پرزیدنت انتخاب شد، او بعضی اقدام ها برای رهایی این کشور از انزوا را پیاده نموده، یک عده فرمان های شبهه برانگیز رهبری سابق ترکمنستان سفرمراد نیازوف را بیکار کرد. در دهات شفاخانه ها برقرار شدند و کشور صاحب اینترنت گشت، ولی با مرور زمان بردی محمدوف نیز سیاست خودکامه و خودپرستی را آغاز نمود. در یک مراسم نظامی سال 2010 به بردی محمدوف عنوان ارکدغ یعنی محافظ تقدیم شد. دو نفر از داوطلبان کرسی پرزیدنتی ترکمنستان، یار محمد اورزگولیوف و اناگلدی یازمرادوف، وزیر حکومت هستند. رجب بازاروف معاونی والی ولایت دشاووز می باشد. 4 داوطلب دیگری ریاست جمهوری، ققگلدی عبداللایف، قربان محمد مولانیازوف، سپرمراد باطیروف و یسندردی غایبوف رهبری شرکت های دولتی را بر عهده دارند. مقامات ترکمنستان می گویند که انتخابات روز یکشنبه را 60 ناظر داخلی و خارجی مراقبت خواهند کرد. سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است انتخابات ترکمنستان را نظارت نخواهد کرد، زیرا از مقامات ترکمن چنین درخواست نگرفته است. با درخواست نمایندگی سازمان امنیت و همکاری در اروپا، در اشکابات یک گروه کارشناسان این سازمان به ترکمنستان سفر کردند. در همین حال گروهی ناظران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع که زیر نفوذ مسکو است، میگوید همه نامزدهای پرزیدنتی امکان برابری پیشبرد معرکه انتخاباتی داشتند. در حقیقت تلویزیون دولتی ترکمنستان به 7 نامزد وقتی برابری ترغیب و تشویق تقدیم کرد. همچنان در ولایت‌ها مقامات برای آنها ملاقات با گروه‌های انتخاب شده رای دهندگان را تشکیل نمودند. اما کارشناسان میگویند که از زمان آغاز ریاست جمهوری هر قدم پرزیدنت بردی محمدوف در سرخط 3-4، اما کارشناسان میگویند از زمان آغاز ریاست جمهوری هر قدم پرزیدنت بردی محمدوف در سرخط اخبار رادیو و تلویزیون و رسانه‌های ترکمنستان جای داده میشود و در جریان معرکه پیش از انتخاباتی این قبیل گزارش و مقاله ها به مراتب بیشتر شدند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی دریچه شماست به دنیای رنگین و تاجیکی اینترنت و ما در ادامه برنامه می رویم به تاجیکستان. دوما دولتی روسیه اخیراً سازشنامه همکاری های مرزی با تاجیکستان را که 3 سپتامبر ضمن بازدید پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف از دوشنبه امضا شده بود تصویب کرد. مسکو می گوید این قرارداد حضور روسیه در مرزهای تاجیکستان را حفظ می کند، اما در دوشنبه می گویند که پارلمان تاجیکستان تا حال این قرارداد را برای تصویب و بررسی نگرفته است. تفصیلات بیشتر را خبرنگار آزادی میرزانبی خورزاد از دوشنبه پیگیری کرده است.
در حالی که دومه دولتی روسیه سازشنامه همکاری تاجیکستان و روسیه در بخش مرز را به تصویب رسانیده است، حکومت تاجیکستان هنوز این سند را به پارلمان خود پیشنهاد نکرده است. معاون اول رئیس کمیته دومه دولتی روسیه در امور کشورهای همسود دیمیتری سابلین به تصویب رسیدن این سند را مهم شمارده تاکید میکند که در حقیقت این سازشنامه با منافع امنیتی روسیه موافقت میکند و اشاره میکند که خواستار همکاری بیشتر از آن است که در این سازشنامه فرا گرفته شده است، زیرا به قول او روسیه در صفوف نیروهای مرزبانی خود اصلاحات جدی انجام داده است و تاجیکستان هم باید شکل مؤثر حمایت مرزی را پذیرد. موافق سازشنامه جدید همکاری های تاجیکستان و روسیه، وظیفه های اصلی هر دو کشور در امر نظارت مرز مشخص کرده شده است، از جمله آماده نمودن و تربیه سربازان مرزبانی، تامین جنگ افزارها و فناوری های مؤثر در خط مرز، نحوه مبارزه با جنایت های فرامرزی، همچنین اطلاع گذاری در مورد امنیت مرزی که به منفعت هر دو کشور سازگار باشد. این در حالی است که نیروهای مرزبانی تاجیکستان همچنان با سلاح و مهمات فرسوده و کهنه شده زمان شوروی مرز را نظارت میبرند. شرف فیض‌اللهیف، معاون فرمانده نیروهای مسلح تاجیکستان، در یک نشست دایر به مسئله تامین ضروریات حمایت مرزی چنین گفت:
واسطه های تکنیکی حمایه مرز ها، شهرک های مرزبانان، سلاح و مهمات و وسایل نقلیه و مخابرات برای ما بعد خروج نیروهای روسی به میراث ماند. این همه واسطه هایست که از زمان شوروی باقی مانده است. همه این به نوسازی و تجدید نیاز دارد. واسطه های نقلیه که در اختیار داریم پیشرفته ترین آنها سالهای 80 تولید شده است و این واسطه ها برای ما حالا ضرورند، نه بعدی 10 سال.
حکمت الله پیراکوف، سردار ریاست مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان، در یک صحبت خود با رسانه های خبری میگوید طرح جدید سازشنامه همکاری تاجیکستان و روسیه به منفعت های هر دو کشور جوابگو می باشد. بر اساس شیوه جدید همکاری، طبق این سازشنامه نو، مرزبانان روسیه در تاجیکستان از شکل گروه زود عمل مرزبانی به گروه همکاری مرزبانی تبدیل داده شده و در همین دایره در تاجیکستان فعالیت خواهند کرد و تعدادی از مرزبانان روسیه در سطح مشاوران حضور پیدا می کنند و با مرزبانان تاجیک مشورت های تخصصی خواهند داد. تعداد مشاوران مرزبانی روسیه زیاد از 200 نفر با مرزبانان تاجیک همکاری خواهند کرد. با امضا شدن سازشنامه مذکور از طرف رئیسان جمهوری هر دو کشور در ماه سپتامبر سال 2011، سؤال به میان آمده بود که مرزبانان روسیه آیا دوباره به تاجیکستان برمیگردند؟ ولی در سازشنامه جدید سخن از افزایش هیئت مرزبانی روسیه در تاجیکستان نرفت است و به قول تحلیلگران این به منفعت هر دو کشور نیز نخواهد بود. تحلیلگر مسائل امنیتی مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان کامیاب جلیلوف در رابطه با این میگوید:
قواهای هستند هم در منطقه و در جهان که بعد بازگشتن مرزبانان روسیه برای ویو یک بهانه می شود که باز همون تشنج، یعنی اینجا به تزامی به ترتیبی ها ممکن که بعضی عامل تروریستی را براه اندازند.
اما هنوز حکومت تاجیکستان طرح این سازشنامه را به پارلمان پیشنهاد نکرده است. وکیل مجلس نمایندگان شادی شبدالوف گفت که تا حال از جانب حکومت تاجیکستان در رابطه با این سازشنامه پیشنهاد صورت نگرفته است. به این ترتیب هنوز هیچ مقام رسمی دولتی تاجیکستان در رابطه با موقع نهایی دوشنبه در مورد سازشنامه نو میان تاجیکستان و روسیه در خصوص همکاری های مرزی اظهار نظر نکرده است. سازشنامه پیشین میان تاجیکستان و روسیه در مورد همکاری های مرزی ماه اکتبر سال 2004 در شهر دوشنبه امضا شده و مدت اجرای آن 5 سال تعیین شده بود. بر اساس این سند در تابستان سال 2005 مرزبانان روسیه از مرز تاجیکستان کاملا خارج شده و تنها تعدادی از مشاوران نظامی این کشور در مناطق مرزی باقی ماندند. میرزا نبی خلق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، با این شماره به ما یک زنگ یا اس ام اس بفرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه ادامه گزارش از تاجیکستان. بر اساس نتایج یک پژوهش، مردم عادی در تاجیکستان برای حل ماجراهای خود با افراد معتبر ولی خارج از نهادهای رسمی عدلیه رو میارند تا با دادگاه‌های رسمی. به ویژه در روستاها مردم از رفتن به دادگاه یا ملیسه برای حل بحث بیشتر خودداری میکردند، که سببهایش از یک سو گرانی هزینه و هم زیاد طول کشیدن حل این ماجراست و از سوی دیگر کمبود اعتماد مردم به این نهادهای رسمی. گزارشی داریم در این باره از خبرنگاری آزادی در پایتخت تاجیکستان رحمت کریمی دولت.
یک تحقیقات برنامه برابری در نزد قانون و دسترسی به عدالت دادگاهی زیر عنوان عدلیه غیر رسمی در تاجیکستان منتشر شده است که میگوید میان حقوق رسمی در تاجیکستان و نهادهای تامین کننده حقوق تناقض وجود دارد. ضمن این تحقیقات تلاش شده است که اینستیتوت یا شبکه پیشوایان سایه یا همان عدلیه غیر رسمی آشکار و آموخته شود. مسئولین تحقیقات مذکور میگویند که آموزش نشان داده است که عمدتاً قشرهای آسیب پذیر جامعه، خاصه معیوبان و زنان دهات، برای حل مشکلات خود به پیشوایان غیر رسمی بیشتر رو میارند تا به مقامات رسمی. عظیم جان سیفالدینوف، رهبری برنامه برابری در نزد قانون و دسترسی به عدالت دادگاهی، میگوید که ضمن این تحقیقات ثابت شده است که عدلیه غیر رسمی در تاجیکستان جای دارد. او میگوید
در جمعه ما امروز نه همه به مقامات دولتی یا اینکه به سود مراجعه میکنند. بسیار حالتهای است که در تاجیکستان به شخصانی که یا پیشوایان میگیم، پیشوایانی که در جامعه یک موقع خاصه دارند یا به نمایندگان دین مراجعه میکنند و تا یک درجه همین عدلیه غیر رسمیه جای داشتنش مو اثبات کردیم در حقیقت هست همین چیز.
اما کی برای حل مشکل خود به پیشوایان غیر رسمی مراجعه میکند؟ در تحقیقات مذکور تمرکز عمدتاً روی مشکلات خانوادگی، خشونت علیه زنان و طلاق و حقوق کودک شده است. بنا به تحقیقات مذکور مراجعات ها عمدتاً ضمن حل مسئله طلاق، گرفتن میراث یا دچار خشونت شدن روی میدهند. مسئولین تحقیقات میگویند که زنان ضمن حل مسئله طلاق به جای نهادهای رسمی به مولا یا روحانی بانفوذ، ضمن گرفتن میراث به خیش و تبار یا افراد بانفوذ محل مراجعه میکنند تا به دادگاه و نهادهای دولتی. همچنین یک گروه دیگری هم به میدان آمده است که زنان با آنها نیز به عنوان میانجی برای حل مشکل خود مراجعه میکنند. آقای سیفالدینوف میگوید
یک گروه دیگر پیدا شده است، ما میگیم بی بی اوتن نام دارند اونو، یعنی که زنانی که باز بین مردم کار میکنند تا یک درجه اونها هم نمایندگان دین گفتند ممکن، لیکن اونها باز راههای دنیاویش هم استفاده باید گفتند مسئله میتونم.
اما سوال این است که علت این حال در چیست؟ چرا عدلیه غیر رسمی در تاجیکستان وجود دارد؟ برخی کارشناسان علت وجود این حالت را در عدم اعتماد مردم به نهادهای رسمی، رشوه‌خواری، بی‌سوادی حقوقی و عادلانه رفتار نکردن مقامات در حل این مسائل میدانند. عبدالقیوم یوسفوف، حقوقدان تاجیک، در مورد علت جای داشتن عدلیه غیر رسمی در کشور میگوید
مردم این را شکلی ساده‌ترین، دسترس‌ترین و با اعتمادترین حل بحث های خود میدانند. این از یک جهت خراجات ندارد، گویم خطا نمیکنیم. از طرف دیگر بعد از آن که شهروندان به سودها عریضه دعواگی پیشنهاد میکنند، مدت های مدید برای بررسی این آواره میشوند. از یک طرف مصرف وقت میشود و از طرف دیگر مصرف مبلغ پولشون. نهایت به آن مقصدی که اون دعوایی که در دل خود داشتن یا که در عملیات داشتند و اون نتیجه‌ای که می‌خواستند با اون کامیاب نمی‌گردند.
اما برگزار کنندگان تحقیقات عدلیه غیر رسمی می‌گویند با منظور تامین پرینسیپ برابری در نزد قانون و دسترسی به عدالت دادگاهی، باید همکاری طرفین میان عدلیه رسمی و غیر رسمی صورت بگیرد، زیرا در برخی موارد مداخله پیشوایان غیر رسمی اگر برای حل قضیه‌ها مساعدت کند، در اکثر موارد باعث محدود شدن حقوق یک طرفی قضیه می‌شود و برای این تلاش‌های عدلیه رسمی و غیر رسمی برای حل مسائل باید هماهنگ شود، زیرا عدلیه غیر رسمی به گفته کارشناسان آینده هم وجود خواهد داشت. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو، در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
از فیسبوک تا تویتر، از مویمیر تا کانتکت و جیوه جورنال، سامانه های اجتماعی دروازه های نویان برای پیوستن به صفحه دوستان رادیوی آزادی در اینترنت. شنونده عزیز، در بخش تحلیلی این نشر برنامه ما از انتخابات روز 12 فوریه ریاست جمهوری ترکمنستان گفتیم، همچنین از تصویب شدن سازشنامه همکاری های مرزی تاجیکستان و روسیه در دومه دولتی و نقش عدلیه غیر رسمی در تاجیکستان. در پایان این نشر برنامه گزارش داریم پیرامون جزئیات حادثه در افغانستان که همه را تکان داد. در این کشور بیشتر آیله ها میخواهند صاحب پسر شوند تا دختر. چند پیش یک مرد افغان همسرش را تنها به همین علت که بار دوم هم دختر تولد کرد به قتل رساند. در این کشور زنان زیاد تنها با همین جرم که دختر زاده اند در خانواده شوهر مورد تحقیر و تبعیض بی اساس قرار میگیرند. گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده را میشنویم.
خانم رخسار 29 ساله حامله بوده، به همین زودی ها فرزندی پنجمش را به دنیا خواهد آورد. 4 فرزندی رخسار دختر هستند و حاضر او تشویش دارد که اگر باز یک دختر تولد کند شوهرش همسری دویم میگیرد.
مجبورم که خودم بیاورد کنم، ریرم هم که مجبوریت او گرم.
من به قبول زوجه دویم همسرم مجبور میشوم. اگر فرزندم دختر شود یگانه راه جلوگیری از طلاق قبول همسری دیگری او خواهد بود. رخسار در شرق افغانستان در منطقه دوردست سرخرود به سر میبرد، ولی انعنه دادن برتری به پسر در سراسر افغانستان به چشم میخورد. اکثر آیله های افغانی پسر را تأمین کننده آینده روزگار و وارث خانه و ادامه دهنده نسل میشمارند. ساکنی 33 ساله کابل با نام احسان الله میگوید او 2 دختر و 1 پسر دارد. به قول او این پسر است که سالهای پیری تکیگاه او خواهد شد، زیرا عادتاً افغانها با دامادشان در یک خانه زندگی نمی کنند. احسان الله می افزاید تربیه دختر خراجات زیاد دارد و بالاخره او نصیب آیله کسی دیگر می شود، یعنی بعد ازدواج حساب او در جای دیگر است. ماهی روان در ولایت قندوز هم مرز تاجیکستان یک مرد افغان با اتهام کشتار همسرش به حبس گرفته شد. گفته می شود این مرد از تولد دختر سیوم به غضب آمده این جنایت را صادر کرده است. انیسه امرانی مسئول امور زنان ولایت ننگرهار افغانستان می گوید بعضن سرچشمه مشکلی نه شوهر بلکه خوشدامن و خیش و تبار شوهر است. زنی که پسر تولد کرده است با معامله خوب روبرو می شود. شوهرش با او بهترین غذا را تامین نموده به مناسبت تولد پسر حداقل مرغ را ذبح می کند. به مناسبت تولد پسر ضیافت ها نیز می آرایند. اما وقت دختر تولد می شود زن با تحقیر و فشار خویشاوندان شوهرش مواجه می شود. خانم امرانی می گوید توجه به پسر بیشتر در آیله های کم سواد به نظر می رسد. فریده هاد از زایشگاه ملاله کابل نیز به همین فکر است. او می افزاید این افراد جاهل هیچ نمی فهمند که جنسی کودک به خرمسامه های مرد وابسته است. کارشناسان توجه زیاد آیله های افغان به پسر را با نقش آنها در جامعه انعنوی و دینی این کشور مربوط می دانند. آنها می گویند در بعض آیله های محافظه کار دختر فقط بعد تناول پدر و پسر سری دسترخوان می نشیند. آنها پسر را همچون گرب حیات آسوده در پیرانسالی می بینند. حالا حامیان حقوق افغان نیز سعی دارند توجه به برابر حقوقی دختر و پسر را جلب کنند. آنها ملاها را به این معرکه دعوت کردند. مولانا مصطفی که به حفظ حقوق دختران برخواسته است میگوید صرف نظر از جنس حقوق فرزند باید برابر باشد و تحقیر بر اساس جنس خلاف اسلام نباشد. خانم رخسار هم صحبت اول ما به این سخنان ملا موافق است، ولی تاکید میکند که یگانه گرب حیات آسوده و جلوگیری از طلاق او همان تولد پسر است.
قتل یک زن افغان تنها با این جرم که دختر زاده است و واکنش ها در اطراف این قضیه. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر اولی مجله شامگاهی شنبه 11 فوریه. گفتگوهای شامگاهی رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه افغانی مجله های یک روز با شما با آینه مدارا ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
دختری افغانم رای های جانم، دختری افغانم رای های جانم، جان تو جانانم، جان تو جانانم، جان تو جانانم، جان تو جانانم، دختری افغانم رای های جانم، دختری جانی تو جانم.